کردند و گفتند در انتظار دستور نهایی علی خامنه‌ای برای سربریدن مهدی کروبی و همسرش هستند. این حادثه در ساعت 2 بامداد توسط 30 نفر از افراد لباس شخصی در مقابل محل سکونت مهدی کروبی روی داد. آنها در حالی که شعارهای رکیک می‌دادند، شیشه های خانه را شکستند و بمب صوتی به داخل خانه پرتاب کردند. این افراد شعار خامنه‌ای می‌رزمد، کروبی می‌لرزد می‌دادند و یا کروبی خامنه‌ای اگر حکم جهادم دهد، کس نتواند که نجاتت دهد. سهام نیوز وابسته به اصلاح طلبان اعلام کرد اکنون 13 روز است مهدی کروبی و همسرش در حصر کامل خانگی هستند و تاکنون هیچ خبری از وضعیت جسمی و سلامت آنها در دست نیست. تظاهرات در مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپا از روز گذشته تا امروز ادامه دارد. پلیس آلمان گزارش داد در ادامه اجتماع ایرانیان مقیم آلمان در چندین شهر این کشور تظاهرکنندگان در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت خساراتی به ساختمان آن وارد کردند و شیشه های آن را شکستند و کرکره های آن را تخریب کردند. ایرانیان ساکن آلمان در شهرهای فرانکفورت، برلین و کلن دست به تظاهرات زدند. حمید نوذری از سخنگویان اجتماعات فرانکفورت گفت این گردهمایی ها خودجوش بوده و حاضران در آن همصدا با مردم ایران به رأس حکومت در ایران اعتراض دارند و خواستار عدم حمایت کشورهای خارجی از جمهوری اسلامی هستند. دیگر شهرهای اروپا نیز از روز گذشته شاهد تظاهرات به مناسبت روز یکم اسفند بوده است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی صاف، حداکثر 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد است که به حداقل 40 درجه فارنهایت برابر با 4 درجه سانتیگراد می‌رسد. فردا با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر دمای 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه از خبرهای روز از رادیو ایران 670 AM KIRN. شب خوش.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323 520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. ضمناً اجازه بدید نکته را عرض کنم که اگر درباره ایران و یا مراکز دیگری که هم اکنون درگیر مشکلات و مسائل و بحران‌ها و جنبش‌های هستند پرسشی دارید، در حدی که بنده بدانم در خدمتتون خواهم بود. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای فالکو.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر، خیلی ممنون از برنامه‌های قشنگتون. من یک دو تا سوال داشتم خدمتتون. من این سی دی های شما رو گوش کردم و خیلی هم سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین و اینا رو تهیه کردین. من مخصوصا این سی دی ترس و استراب و خشم و عصبانیت رو خیلی دقیق گوش کردم و چند تا سوال برام پیش اومد. اولین سوالش این بودش که شما در جایی میفرمایید که وقتی احساس تبدیل به هیجان میشه، پشت هیجان ما رفتارم پشتش خواهیم داشت و این رفتار بیشتر وقتا اتومات انجام میشه، مثل همون فایت اور فلایت. ولی در جای دیگه
نه، این چیزی که شما ازش گرفتید من فکر نمی کنم مطلب این گونه باشه. احساس و هیجان یعنی feeling and emotion به یک اعتبار تفاوتشون فقط در شدتشه. احساس داشتن یه حالی است در مورد یه موضوعی که قابل اداره و کنترل و خود فرد برخی از اوقات متوجهش حتی ممکنه نباشه، بعد از مدتی متوجه بشه و دیگران هم معمولا ازش به دلیل اینکه در فرد دگرگونی های آشکاری دیده نمیشه خبر نداشته باشن. اما هیجان emotion که اصولا شاید به یک اعتبار از لغت ای به معنی انرژی و موشن به معنی حرکت گرفته شده، در فرد تغییراتی به وجود میاره. درست مثل که شما کسی رو دوست دارید، ضربان قلبتون یا از یه چیزی نگرانی دارید، خشکی دهانتون، نه تنها برای خودتون ممکنه برای دیگری هم مشخص باشه. بنابراین این دوتا موضوعات احساس و هیجان فیلینگ اند موشن یه مسئله است. موضوع فایت اند فلایت مال لایه اتفاقا دیگر مغزه، چون اینا مال لایه لیمبیک سیستم، لایه میانیه، در حالی که فایت اند فلایت یه مکانیزم لایه پایین و یا پایه مغز هست که میان انسان و حیوانات و حتی خزندگان مشترکه. وقتی احساس خطر میکنند یا میجنگن یا میگریزند و اون حال رو به عنوان جنگ و گریز میشه هم یه احساس دانست به یک اعتبار، ولی که حالی رو به وجود بیاره، هم بعدن عملی رو به دنبال داره. ولی عمل رو به دنبال اموشن نداره، تغییر حالتی که از نظر فیزیکی در درون پیدا میشه و یا در بیرون برای یه ناظر آگاه مشاهده میشه مسئله اموشن میشه. ارتباطش رو من نمیدونم شما کجا پیدا کردید.
بله، من معذرت بخوام، پس من شاید اشتباه متوجه شدم. سوال اصلی من اینه که آی دکتر، کجا میشه بگیم که ما رفتارمون کنترل شده و دست خودمونه و کجا میتونیم بگیم که رفتارمون کنترل شده نیست؟ چون شما در خشم و عصبانیت میفرمایید که شخص میتونه خشمشو در واقع ببخشید عصبانیتشو میتونه کنترل بکنه.
آخه عزیز، خشم یه احساسه، it's a feeling، یعنی احساسه.
عصبانیت منظورم که میفرمایید،
صبر کنید، خشم یه احساسه، it's a feeling، شدید باشه میشه emotion، ولی عصبانیت یه رفتاره. رفتار یه پروسه ارزیابی، قضاوت، تصمیم گیری و عمل داره، ولی احساس که نداره. بنابراین میشه گفت که انسان خشمگین میشه به دلیل باورها و اعتقاداتش. وقتی من انتظاری از شما دارم که برآورده نمیشه، من خشمگین میشم. اما اینکه به شما چیزی بگم یا نگم، کاری بکنم یا نکنم، که اسمش عصبانیته، اسم بیهیویر، یه رفتاره. به همین دلیل است که رفتار در اختیار انسانه. این که من اون رو در اختیار نگیرم و یا روی دستگاه اتوماتیک وجودم در حقیقت به نوعی قرار بگیره یا قرار بدم و عمل کنه مسئله دیگری است. بنابراین کی در کنترلم؟ وقتی که من تصمیم میگیرم و تصمیم به عمل میگیرم و تا حدود زیادی در حد ممکن در اون لحظه آزادی رو دارم که عمل رو انجام بدم یا ندم، میگم در کنترلم. اما روزی که من آزادی و حق انتخاب و اختیار رو کم دارم یا اصلا ندارم، اون وقت است که میشه گفت من در کنترل نیستم.
بله، پس من این جواب رو گرفتم. پس در این دو صورته که وقتی من انتخاب، یعنی در بعضی مواقع من میتونم انتخاب بکنم و آزادیشو دارم و در بعضی مواقع آزادیشو ندارم و خود به خود این.
بذاری مثال براتون بزنم. من و شما الان تصمیم بگیریم نفس نکشیم، میتونیم کنترل کنیم برای مدتی، ولی بعد از یه مدتی سیستم وجود ما طوری است که کنترل رو از دست ما میگیره و ما نفس میکشیم. به همجاست که هیچ کس نمیتونه بیسته نفس نکشه تا بمیره. به همجاست که ما مجبوریم خودمون رو حلق آویز کنیم، یعنی باید یه کاری بکنیم که وقتی که میخوایم نفس بکشیم به دلیل اجبار نتونیم، یعنی بدن نتونه. اینی که آدم خودشون دار میزنن. ولی اگر آدما میتونستن تصمیم بگیرن، مثل الان که من شما میتونیم تصمیم بگیریم نفس نکشیم، ما میتونیم فرض کنیم چند ثانیه تا یه دقیقه کمی، برخی از آدما بیشتر نگرشن، ولی بعد از اون چی؟ بعد از اون کنترل رو از دست ما بدن و مغز میگیره، یعنی دیگه به فرمان ما نیست. الان به فرمان منه ولی بدن نیست. اما در خصوص پای من، من میتونم حرکتش بدم یا ندم و به مقدار زیادی در اختیار منه، تا آخرم در اختیار من میمونه. پس برخی از حرکات هستن که از اول تا آخر اختیاری ان، یا حداقل به نظر چنین میرسه، یا در نسبتاً بلند مدت اگر چنین نباشن در کوتاه مدت هستن. برخی از فعالیت ها هستن که بعد از این مدتی از کنترل ما خارج میشن. حالا در مورد مسائل دیگر که من تصمیم بگیرم به کسی تلفن بکنم یا نکنم، وقتی که من در کنترل هستم انتخاب میکنم تلفن بکنم یا نکنم، به فکر کنم آزادم در این قاب. اما یه زمانی هست من مجبورم به این تلفن، یعنی فکر میکنم اونا ناراحت میشن، چنین و چنان خواهد شد و در نتیجه به خاطر اون چنین میکنم. اما یه زمانی هست که اصلا من نمیاندیشم که تلفن بکنم یا نکنم، من میرم به سمت تلفن و تلفن میکنم. اونجاست که رفتار من خود به خودی و خودجوش اسپانتینیسه و اصلا تفکری و تعقلی و تصمیمی اون قطعها درش نیست، بلکه دستگاه‌های خودکاری که من از قبل اونها رو تعبیه کردم این کار میکنه. مثل رانندگی که شما میتونید آگاهانه رانندگی کنید یا انقدر حواستون به موضوعی دیگه باشه که به یک اعتبار نه جلوتون رو ظاهرن ببینید و نه تصمیم برای اون بگید. اما مطالعات نشون میده که چون روی دستگاه اتوماتیک میگذارید، در حقیقت همچنان گاز رو میدید. این اتومبیل دنده‌ای داشته باشید، حتی دنده رو عوض می‌کنید، سر پیچی باشید به درستی می‌پیچید، فاصله‌تون رو با اتومبیل‌های دیگه حفظ می‌کنید، سرعت‌تون هم اندازه است. چطور همه اینا ممکنه؟ علتش این است که دستگاه اتوماتیک وقتی که مطلبی رو آموخته باشه، در حدی که آموخته اون رو انجام میده. بنابراین ماجرای کنترل برمیگره به موضوع و بعداً حدودش اونگونه مشخص میشه. من به پیام هم رسیدم. اگر مطلبی نیست خداحافظی کنیم، اگر هست باید خواهش کنم روی خط باشه.
یه مطلب دیگه هم دارم اگه
لطفاً روی خط باشه. لطفاً روی خط باشه. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621. دکتر وفا خوشبین همین چهارشنبه در ساعت 12 در رابطه با قوانین مختلف در کالیفرنیا و اعلام ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 310-820-2500.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
شنوندگان گرامی به 670amkirn گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله خواهشم آقای دکتر، ببخشید من کنفرانس شما رو در رابطه با سلف استیم و سلف کانفیدنس یه دفعه اومدم و میخوام ببینم که اگر یه نفر سلف کانفیدنس منفی داشته باشه و سلف استیم پایین داشته باشه، این آیا ربطی به این مثلث زحمت که شما میفرمایید، ترس و خشم و افسردگی، اینا ربطی به هم پیدا میکنه یا اینکه مثلا موضوعش مختلفه با هم؟
ببینید، در کودکی در 14 ماه اول که موضوع اعتماد به نفس ساخته و پرداخته میشه و مثبت و منفیش دو چیزی که یکی از اجزای هفتگانه آسیب 14 ماه اول هست، استراب و وحشته. و اون طرفش امنیت و آرامش. پس بنابراین موضوع استراب در 14 ماه اول میتونه تو وجود ما جا بیفته، تا اونجایی که استراب مال 14 ماه اول تقریبا از میان بردنش کار بسیار مشکلیه، نه غیر ممکن، مشکلیه. و معمولا مردم برای استرابی که مربوط به 14 ماه اول هست یا از مواد مخدر استفاده میکنن یا به مذهب پناه میبرن. به همجاست که بیشترین متعصبین مذهبی رو اگر سراغشون برید، یه مرتبه میبینید در کودکی فرض کنید بیماری های فراوون داشتن، دل درد داشتن، گوش درد داشتن، پدر و مادری داشتن که به اونها بلافاصله نمیرسیدن، در اون خونه نوازش نبوده، از مادر مثلا شیر نخوردن یا در آغوش مادر شیر نخوردن، تولد مشکل داری داشتن و بنابراین آسیب 14 ماه اول از یه طرف اعتماد به نفس منفی به وجود میاره، نگاتیو سلف کانفیدنس، و از جانب دیگه استراب و وحشت تا اونجایی که فراگیر است و به مقدار زیادی جنرالایزد میشه، به همیشه نوعی در زندگی هست که فرد یه دلشوره و دلمارش و نگرانی دائمی داره. پس این دوتا اونجا بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی نوع دیگری از استراب میاد که بیشتر مایه احساس بد بودن داره، زمینه‌ای برای استراب اخلاقی درست میکنه که پشتش بین 3 تا 6 سالگی با خودش گناه رو داره. اما بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی موضوع افسردگی و غم و اندوه به دلیل اینکه آزادی نداریم و پروبال ما رو میشکنند و اجازه حرکت نمیدن، زمینه برای غم و اندوه پیدا میشه که مقدمه افسردگی میتونه باشه. و اگر مشکل عمل مخصوصا مدفوع رو داشته باشیم، یعنی اونجا گرفتاری باشه و پدر و مادر ندونن چه کنن، خشم خودش رو نشون میده. پس بنابراین توی 14 تا 36 ماهگی یه زمینه‌ای برای نوع دیگر چسبیده به استراب اول پیدا میشه که به اون عمق و وسعت نیست، و از جانب دیگه زمینه‌ای برای غم و اندوه به دلیل محرومیت و محدودیت و نداشتن خودمختاری و آزادی، و از طرف دیگه اگر مشکلی در جهت ادرار و به ویژه مدفوع داشته باشیم، خشم و عصبانیت بسیار کوبنده با خودش شک و سوء ظن رو به وجود میاره، با خودش احساس خجالت رو موجب میشه، کله شقی و یدندگی پیدا میشه، فرد رو به مرحله حتی وسواس میرسونه. و به همجه از که افرادی که 14 تا 36 ماهی آسیب میبینن میتونن بسیار بسیار مرتب و منظم و بسیار تمیز و نظیف و پاکیزه باشن که بر مرز ابسشن و وسواس است و با خودش کامپالشن یا رفتار اجباری داره. پس توی 14 تا 36 ماهگی که سلف استیم یا حرمت نفس اصلا ساخته و پرداخته میشه، و تولد تا 14 ماهگی که اعتماد به نفس مثبت و منفیش مشخص میشه، استراب بیش از همه، افسردگی کمتر، و خشم و عصبانیت 14 تا 36 ماهگی میتونه کاملا حالت انفجاری خودشو پیدا کنه. پس ما اگر 3 سال اول بدی داشته باشیم، زمینه های سنگین و وسیع و عمیقی بیش از همه برای استراب و کمتر، ولی به هر حال همچنان هست، برای افسردگی. و اگر مشکل 14 تا 36 ماهگی ما مشکل جدی مربوط به عمل دفع توالت ترینینگ ما باشه، در جهت خشم و عصبانیت پیدا میکنیم. نتیجتا اون مثلث زحمت و نکبت پایه‌هاش در 3 سال اول همراه با اعتماد به نفس منفی و نداشتن و کم داشتن و حرمت نفس یا سلف استیم متاسفانه به هم گره میخورند و به وجود میان.
بله بسیار عالی. پس خیلی به هم ربط دارن. من همین فقط میخواستم ازتون سوال بکنم. بله خیلی ممنون آقای دکتر. مرسی که وقتتون رو گذاشتین. قربون شما خدافظ.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. من سوالی دارم در رابطه با مسائل اجتماعی ایران و این روزها اتفاقاتی که داره میفته. به نظر میرسه جنبش مردم ایران ظرف یک سال و نیمی که گذشته و عمل کردی که داشته، چندان از نظر ارتباطگیری با توده مردم، طبقات مختلف اجتماعی موفق نبوده. حالا بعد از یک سال و نیم حضوری که مردم توی خیابونها دوباره پیدا کردن، جمعیتی که اومده بوده و اینا، نشون میده که خیلی در اینی که بخواد ارتباطات گسترده‌ای با آهاد مردم داشته باشه موفق نبوده.
نه بذارید من یه توضیح کوچولو بدم. نظرتون درسته. علتش هم دو چیزه. یکی این که آنچه که امروز طبقه جوان و تحصیل کرده به دنبالش هست، یکی مفهوم آزادی است و دوم داشتن یه آینده‌ای که از نظر شغل و کار و حرفه و پیشرفت و نتیجتاً اقتصادی براشون معنی دار باشه. پس بنابراین جنبش دانشجویان یا دانشگاهیان یا افراد تحصیل کرده یا طبقه متوسط موضوع اقتصادی و آزادی است با هم، و در این حال از دست دادن کاملا زمینه‌های ایدئولوژیک و عدم باور و اعتقاد به آنچه که مدت‌ها برای استقرارش در ذهن اونها کوشش شده بود. در حالی که طبقه پایین اولا به دلیل قبلا یارانه‌ها و همکنون به دلیل هدفمند کردنش که دادن مشخص مقداری پول، حالا 40 چند هزار یا 80 چند هزار تومان در ماه به هر فرد، مادام که در حقیقت در وضعیت بدی باشه و گزارش داده باشه و ضمناً تعهدش و تعلقش رو به نظام هم مشخص کرده باشه، داره همچنان باورمندی رو به اون اصول و اعتقادات تا حدودی داره، به دلیل این که اصلاً فراتر از اون نمیتونه ببینه و در دنیای تاریکی که به دلیل فقر و نادانی و ترس برای او به وجود آمده و یا خودش به گونه ای اون رو در خودش تشدید و تقویت کرده، دلیلی برای پیوستن به جنبش نمیبینه. یعنی نه از نظر اقتصادی با توجه به اینکه ممکنه مزایایی رو از دست بده، مثلا با این پولای کمکنون خرج میشه یا بذر بخشش های نقدی که الان داره صورت میگیره و یا حرفی که ما به شما خواهیم رسید، و تا حدودی هم در گذشته پایین نگه داشتن حداقل‌های اداره زندگی از نظر اقتصادی و بعدن باورها به دلیل قطع بودن بقیه یا کم بودن بقیه روابط و ناچار به محیط‌های مذهبی برای فعالیت‌های اجتماعی و گذراندن وقت خارج از محیط کار داشتن، همه اینا دست به دست هم داده که شرایطی رو به وجود آورده که آنچه که جنبش مردم ایران به دنبالش هست برای طبقه و لایه پایین کم آگاه از موضوعهای اجتماعی و تا حدودی محتاج به گرفتن کمک از بخش دولتی اونجا نیاد، و بنابراین همطور که شما بهش اشاره کردید یا شاید نتیجه حرف شما رو میشه این چنین گرفت، مادام که این گروه وارد صحنه نشن، معمولاً شما در حد ایده و عقیده توانایی دگرگونی اصولی و اساسی رو ندارید، و به همین جهت است که الان تظاهرات اخیر اولا از تجمع هم به دلایل استراتژیک هم تاکتیکی خودداری کردن، بلکه یعنی همه جمع شدن در یک منطقه، اونم از قبل اعلان کردن، بلکه در ده ها یا صد ها نقطه جمع بشن و مخصوصا اون رو به مناطق جنوبی و یا فقیر، اگر نامش رو همچنان بشه جنوب گذاشت، بکشانند به این امید که اون گروه رو با این افکار عقاید آشنا کنند. به هر حال این فکرها به نوعی منتقل شده، اما تبلیغات وسیع دولتی که سالها هم بدون منازعه پخش می شده زمینه برای شستشوی ذهن و فکر بسیاری رو داشته، و به همین جهت است که این که طبقه پایین یک به این باور برسند که اوضاع بد است و باید کاری کرد و راه حلش چنین و چنانه، یه مقدار فاصله داشته و همچنان داره، و هم از نظر اقتصادی اونها چشمنداز دیگری رو اونقدرها نمیبینند، و برخلاف دانشجویی که یا کسی که فارغ التحصیل شده و الان کار و شغلی نداره و در چه حیران و سرگردان مونده، با مسائلی جدی روبرو نیستن، و اصولا ایده و عقیده تغییر و دگرگونی گرچه ممکنه در میان طبقه تحصیل کرده یا روشن فکر به وجود بیاد، ولی به خاطر درد توده ها باشه یا ادعای اونها چنین باشه، خود توده ها با وجود دردمند بودن خیلی از اوقات کسی رو مسئول و مقصر نمیدانن که در نتیجه حاضر به مقاومت و مخالفت آشکاری اون هم در وقتی که ضرر و خطر بسیار داره بشن.
من ممنونم. از نظر اقتصادی میخواستم سوال کنم که شما پاسخ دادین. یه بحث دیگه به خصوص بعد از راهپیمایی به اصطلاح 25 بهمن به وجود اومده، اون چیزی که اسمش رو میشه اپوزیسیون خارج از کشور گذاشت، این روزها بیشتر راجع به براندازی نظام جمهوری اسلامی حرف میزنه و حالا بحث این هستش که رهبران جنبش مردم ایران انکارناپذیره که بخوایم فکر کنیم که بخشی از حاکمیت نیستن در ایران. به هر حال آقای کروبی و موسوی و اینها خودشون سابقه فعالیت در حکومت جمهوری اسلامی رو داشتن و فکر میکنم که نمیشه گفتش که جزء حکومت جمهوری اسلامی نیستن. این من فکر میکنم که باعث به وجود یعنی دوشق شدن مردم و افرادی که خواهان تغییر هستن میشه. نظرتون راجع به این مسئله میخوام بدونم.
بله ببینید، موضوع خیلی مشخص است. بنده بارها عرض کردم ما در ایران به دلیل نوع سیستم حکومتی که داشتیم هیچ وقت هیئت حاکمه و طبقه حاکمه نداشتیم. ما در حقیقت هیئت حاکمه داشتیم، یعنی اونایی که قدرت رو در دست دارن، اما اینکه گروهی باشند که هیئت حاکمه رو بسازن به عنوان طبقه یا یک کلاسی که اونا رو بسازن نداشتیم، ولی در ایران پیدا شد. یعنی فرض بفرمایید کسی مثل آقای رفسنجانی در حالی که در مراکز قدرت بود ولی میتونست یک کسانی رو هم در جایگاه حتی در یه موردی برتر از خودش به گونه‌ای حمایت کنه یا حتی بسازه. بنابراین درست مانند آنچه که در اروپا بود، شما حالا یه هیئت حاکمه دارید که اون بالا نشستند و تصمیم میگیرند و ظاهرا عنوان اداره کردن دارن و یه طبقه حاکمه دارید. فرض کنید حتی در امریکا الان شما میتونید بگید که هیئت حاکمه رو میشناسیم، اما طبقه حاکمه شاید به مقدار زیادی شرکت‌های بزرگ اقتصادی امریکا هستند و به همین جهت که در حالی که همه جای دنیا فریاد از جدایی دین از حکومت هست، باید به زودی مردم جهان فریاد جدایی بیزینس رو و اقتصاد رو از حکومت سر بدن و الا گرفتار ما یک سوداگر بدتر از دین یا در حد دین خواهیم بود. علتی که اینو عرض می‌کنم، پس این به وجود آمده. آنچه که اتفاق افتاد این بود که در مسیر حرکت خب اینها به دو تا نتیجه رسیدن، یکی اینکه از این راه برن تا بتونن نظام رو و سیستم رو حفظ کنن و گروهی به فکر حفظ نظام از راه و روش دیگری بودن. این بود که بحث رفورم یا اصلاحات مطرح شد که در تحلیل نهایی اصلاحاتی نبود، چون چیزایی رو که از مردم بیشترش گرفته بودن، مردمی که حتی 20 سال قبل اونها رو یا 25 سال یا 30 سال یا 40 سال قبل داشتن، حالا برخی از اونها رو برگردونن اسمش اصلاحات نمیشه، ولی خب نامش اصلاحات گذاشته شد و دوران 8 ساله آقای خاتمی رو به دنبال خودش داشت. اما از اونجایی که این اصلاحات در چارچوبی بود که همچنان ولایت فقیه و قانون اساسی رو در بر داشت، ناچار اگر هم قرار بود فعالیتی یا حرکتی داشته باشه محدود بود و به دلیل همین فعالیت بستا محدود هم بود که اگر به دنبال نتیجه بودن حاصل نشد و در نتیجه جناح دیگری که به روی کار آمد و خودش رو برای این کار آماده کرده بود الان کاملا اوضاع رو در اختیار داره. اما در اینجا به دلیل اینکه جا برای همه تنگ شد و نوع توسعه اقتصادی در حقیقت توسعه قدرت و ثروت شد، این افراد با وجودی که یه روزی با هم و در کنار هم بودند و ای بسا به خاطر هم جان میدادند یا جان دیگران رو میگرفتند، به یک باره به جان هم افتادند و اینجاست که حالا شما با یه موضوعی روبرو هستید که به گونه هیئت حاکمه با طبقه حاکمه که فرض بفرمایید آقای رفسنجانی یا آقای خاتمی یا آقای کروبی یا آقای موسوی همچنان به نوعی در اون طبقه حاکمه ایران قرار میگیرن یا طبقه‌ای که یه روزی کاملا فعال بوده یا همکنون به هر حال امکانات و قدرتی داره مثل آقای رفسنجانی در مقابل هم قرار میگیرن. اینجاست که مسئله تازه است. اما اونچه که شما گفتید به نظر من یه جایی شاید توضیح داره. بذارید پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتمون رو ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
آگهی استخدام. کمپانی آمنی هوم لونز به منظور توسعه کار خود در منطقه غرب لس آنجلس به 2 لون پروسسر نیازمند است. داشتن 5 سال تجربه در امور وام، تسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی و آشنایی کامل با کامپیوتر ضروری است. واجد شرایط از حقوق مکفی به علاوه پاداش برخوردار می شوند. علاقمندان لطفاً با تلفن 310-575-48-53 310-575-48-53 با خانم ناهید تهرانی تماس بگیرند. اشخاصی که مایل هستند به عنوان لایسنسد لون ایجنت با شرکت آمنی همکاری داشته باشند نیز می توانند با خانم ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 310-575-48-53 تماس بگیرند.
کمدی ترین، شیرین ترین و جنجالی ترین نمایش 20 سال اخیر.
ماتیک فقط یک بار در گلندل.
ماتیک نمایشی از فرزان دلجو.
با شرکت علی پوتاش، شیلا بوسوق، بهرام وطن‌پرست و شهرام شب‌پره.
نمایش ماتیک شنبه 26 فوریه در ستارز پالاس شهر گلندل، گراند بولوار.
مراکز تهیه بلیط، جوس استاپ، آنی، آواکیان، آرمن مارکت و گیشه ستار پالاس.
تلفن اطلاعات 818-660-7121.
ماتیک.
Now streaming live at 670am KIRN.com.
شنوندگان گرامی به 670am KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر. بله، شما توضیح
میدید. من حالا بریم، پس من و شما به اینجا رسیدیم که فرض کنید حدود 5 یا 6 سال قبل ماجرا از مسیر اصلاح طلبی، یعنی ایجاد تغییرات محدود در چارچوبی که وجود داره، به اینجا رسید که موضوع تغییرات منتفی است. نه تنها موضوع تغییرات منتفی است، یه مقدار حتی تغییرات جزئی هم که پیدا شده بود رو با پس گرفت و شرایطی رو به وجود آورد که ما حتی یه مقدار سختگیرانتر از گذشته حرکت کنیم. در اینجا البته حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم که سپاه پاسدارانی که پاسداران همراه ارتش ایران در دوران جنگ از ایران دفاع کرده بودند و نقشی فوق‌العاده سازنده و مفید حداقل برای حفظ تمامیت ارضی ایران داشتن، وارد به تدریج آمدند و متوجه شدند که اونقدر جایگاهی ندارند و از جانب دیگه باید از دیگران همچنان در داخل مواظبت و مراقبت کنند، اما سهم و حقی هم از آنچه که به عنوان امکانات اقتصادی است برخوردار نیستند و به تدریج در این زمینه قدرتی رو گرفتند. پس بنابراین در کنار قدرت نظامی خودشون قدرت اقتصادی رو به وجود آوردند و در دوران آقای خاتمی زمینه‌هایی رو فراهم کردن برای اینکه بتونن قدرت سیاسی رو هم به دست بگیرن و در نتیجه با حمایت از آقای احمدی نژاد زمینه رو فراهم کردن که حالا سپاه پاسداران در کنار آقای احمدی نژاد هم قدرت نظامی رو دارن، هم قدرت اقتصادی رو دارن و هم قدرت سیاسی رو، و اخیراً هم اونطور که میدونید برای به دست آوردن قدرت فرهنگی و اجتماعی از طریق آنچه که مربوط به جنبه‌های فرهنگی است به راحتی میشه دید که در حرکت هستند. حالا مطلبی که شما فرمودید برمیگرده به این که درست است که ماجرا با انتخابات آغاز شد و درست است که در این انتخابات از نظر بسیاری رأی‌ها جابجا شد و در نتیجه کسی که انتخاب شد مانند آقای موسوی کنار گذاشته شد، آقای احمدی نژاد دو مرتبه به ریاست جمهوری رسید و اختلاف از اونجا آغاز شد، اما اون اختلافات زمینه رو فراهم کرد که هر دو گروه یا هر سه گروه به صحنه بیان. گروهی که فقط در کلیت مسئله حرف و گفتگوی داشتن، گروه دومی که در مورد انتخابات حرفی داشتن و به دنبال رأیشون بودن، ولی گروه سومی که به دنبال فرصتی بودن که نه در حد اصلاحات و تغییرات جزئی بلکه در سطح کلی همطور که شما فرمودید براندازی یا تغییر سیستم و نظام که کمی با هم متفاوتن حرکت کنه و در نتیجه جنبش سبزی به وجود اومد که بارها بنده عرض کردم این جنبش یه طیفه، یعنی یه سپکترومه، یعنی یه سبزی دارید از سبز سبزی که ای بسا عقیده برخی به سیاهی میرسه و سبزی که کاملا سبز است که شاید بوی حیات و زندگی میده. این سبز رو اقلا شما میتونید 6 7 گروه رو درش بشناسید، یعنی شما میتونید از سنت گرایان حرکت کنید که اصولا به دلیل باورها ارتباطی بین دین و سیاست نمیبینن و در نتیجه از این در اتحاد یا این تلفیقی و که اتفاق افتاده اصلا خوشرودی هستن، بنابراین تفکیک رو به دلایل باورها میخوان. بعد شروع فرض کنید بنیاد گرایانی دارید، اصول گرایانی دارید، بعد ملی مذهبی ها رو دارید، بعد به نظر من محافظه کاران رو دارید و بعد شما میرسید به اصلاح طلبان که به هر حال گروهشون از همه بیشتر و قوی تر و رهبریشون شناخته شده تر هست و شاید بعد از اون هم آقای رفسنجانی رو ببینید که به هر حال یک کمی متفاوت از اونها ولی در همون اطراف قرار داره. حالا اتفاقی که افتاده این است که در آغاز، یعنی یک سال و نیم یا 20 ماه قبل، شما با یه جنبش سبز روبرو بودید، ولی همونطور که در همون برنامه‌های اولیه بنده عرض کردم، دیر یا زود خود جنبش سبز در مقابل هم قرار میگیره. یعنی سر این جنبش اگر بخوام این گونه نام بگذاریم که به دنبال جدایی دین از حکومت و به دنبال استفاده از اعلامیه جهانی حقوق بشر برای قوانین، یعنی قانون اساسی و قوانین مدنی است، حتی بعدن قانون جزا، و ناچار کنار خودش علاوه بر این دوتا اصل اساسی، یعنی جدای دین از حکومت و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مفهوم آزادی و دموکراسی رو به تعبیر غربی یا پذیرفته شده امروز بیشتر مردم جهان تعقیب میکنه، در مقابل کسانی قرار میگیره که همچنان هیچ کدوم از این چهارتا رو قبول نداره. تعریف خاصی از آزادی و دموکراسی دارن ولی نه جدای دین از حکومت براشون معنا داره و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر. خودشون برای خودشون حقوق بشر دیگری دارن که با این اجزای سیگانه متفاوته و در اینجاست که شما آقای کروبی یا موسوی رو در جایی میبینید که با توجه به اعلان مشخص خودشون که به ساختار جمهوری اسلامی، هم از اینکه قانون اساسی باشه یا ولایت فقیه باشه، باور دارن و اگر صحبت از فرض کنید تغییراتی میکنن، مثلا فرض کنید حرف آقای موسوی برای من بسیار جالب بود که قانون اساسی وحی منزل نیست، ولی این حرف نشان دهنده اصلاح طلبی ایشون نیست. هیچ کس نگفته که قانون اساسی مانند کتاب آسمانی است که وحی منزل باشه، ولی این خیلی متفاوت است با کسانی که باورشون بر این است که این قانون اساسی از آغاز تا پایان به صورت یه مجموعه ابداً در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی گنجه و مطلقاً مسئله‌ای نیست که با آزادی و دموکراسی بتونه همخوانی داشته باشه. خب اگر چنین هست شما متوجه میشید که همطور که مشخصاً اعلان شده در چارچوب قانون اساسی میخوان حرکت کنن و یا همچنان انتظاراتی در اون زمینه دارند و بعدم این سه نفر، یعنی آقای خاتمی، آقای موسوی و یا آقای کروبی، هر کدام یا رئیس مجلس ایران هستن که جایگاه خاص داره یا یکی 8 سال نخست وزیره در دورانی که نخست وزیر از رئیس جمهور مهمتر بوده، اونم در اون دوران سیاه از نظر سیاسی، و بعدن 8 سالی است که یک کسی دیگه شون رئیس جمهور بوده، یعنی آقای خاتمی. بنابراین شما با کسانی روبرو هستید که درگیری در حقیقت جناحی و در داخل سیستم مثل جمهوری‌ها و دموکرات که در امریکا باشن و این خیلی متفاوته با گروه‌هایی که خارج از این دو هستند و مسئله با حکومت امریکا دارند. در نتیجه از آغاز هم مطلب دیگری که مشخص بود و بنده بارها عرض کردم، مسئله رهبری بر اساس تعریف تقریبا کاری نبوده که آقای موسوی یا کروبی کار بشن، اونا مسئله مرکزیت و محوری داشتن. یعنی درست مثل شمایی که قرار میذارید با دوستان تو اینجا جمع بشید، اینجا مرکزه، اینجا محوره و باز به همین دلیله که از نظر بسیاری جنبش سبز ایران حداقل قسمتش، نه اون قسمتی که میتونه با جمهوری اسلامی در ارتباط باشه بره و بیاد و کم و زیاد کنه و یا شدت و ضعف پیدا کنه در عقایدش یا درخواستاش یا مطالباتش، جنبش سبز اصولا اون نوع رهبری رو یا حتی مرکزیت و محوریت رو ازش نمیپذیره مگر از نظر تاکتیکی بخواد ازش استفاده کنه. یعنی فعلا ببین اگر اونا روزی رو مشخص میکنن اونا هم اون رو بهانه کنن برای بیان حرفای خودشون. به همجاست که وقتی که ماجرای حمایت از مردم مثلا مصر مطرح میشه اون سر جنبش سبزم با این کار همراهی میکنه، ولی اونجا که میاد شعاری نداره و اگر ماجرای مصر رو مطرح میکنه فقط اون رو زمینه میسازه برای اینکه بتونه مخالفت خودش رو با نظام و سیستم و یا مسئله رهبری اونجا یا ولایت فقیه را مطرح کنه. پس بنابراین اصلا موضوع منتفی است و جز پراکنده شعارهایی بنده یک کمی چک کردم هیچ‌وقت اصلا پردگی موضوع آقای موسوی کروبی مطرح نیست و با توجه به محدودیت که اونا دارن اونا در حقیقت نقش داشتن. و به همجاست که امروز بنده تو تلویزیون ها میدم یکی از حرفای این است که اگر واقعا آقای کروبی و موسوی میخوان به جمع مردم از نظر حالا تعریف مردم میدونید تعریف بسیار مبهمی است به پیوندن، باید مسئله نظام رو و مسئله قانون اساسی رو یا ولایت فقیه رو هم از انتظار خودشون یا اعتقاد خودشون یا هدفهایی که دارن دور کنن. مادام که این کار رو نکردن تفاوتی است که اینجا وجود داره، شمایی که مایل به اصلاحاتید یا شمایی که مایل به تغییراتید. حالا اگر این تغییرات در حد افراد باشه نامش کودتاست، اگر در حد قوانین و مقررات در چارچوب مثلا قانون اساسی باشه اسمش اصلاحاته، ولی اگر شما آمدید سیستم و نظام رو زیر سوال بردید اون وقت شما صحبت از انقلاب میکنید. به همین جاست که از نظر جامعه شناسی انقلاب وقتی است که شما نظام رو سیستم رو و یا ارزش ها رو به هم میریزید، اصلاحات وقتی است که شما قوانین و مقررات رو دگرگون میکنید و کودتا وقتی است که شما فقط افراد رو جابجا میکنید. به همین جهت است که پرسشی که همکنون مطرحه این است که آیا ما در ایران که به نظر میرسه زمینه هایی برای کودتا هست، یعنی یا بود یا الان به یک اعتبار اتفاق افتاده، یعنی کودتا به معنی حتما رفتن یکی و دیگری نیست بلکه از واقع تثبیت قطعی و حذف همه مخالفینه در جریان، آیا ما در مسیر اصلاحات هستیم که همچنان فرض کنید اصلاح طلبان به نوعی رهبری اون رو دارن و یا در مسیر انقلاب هستیم به این معنا که کسی سیستم و نظام رو زیر سوال میبره و میخواد اساس اون رو دگرگون کنه و همونطور که عرض کردم به جدایی دین از حکومت به عنوان یک قدم و اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی دموکراسی توجه داره. اینجاست که اوضاع ایران رو الان میشه دید و میشه کاملا هم حتی در خارج از کشور دید، یعنی شما خیلی راحت و آسوده در خارج از کشور کسانی میبینید که مخالفند ولی اونا در حقیقت مخالفند با هیئت حاکمه نه با طبقه حاکمه یا طبقه‌ای که روزی حاکم بوده یا همکنون به گونه‌ای هست و در نتیجه به دنبال اصلاحات هستن. اینه که صحبت از تغییرات تدریجی میکنن، حالا این تدریجی برخی از وقت به قول یکی از دوستان باز یه داستان 30 ساله داره، ولی یه عده‌ای هستن که نه، فرضشون بر این است که این سیستم، این نظام، این قانون اساسی اصلاح پذیر نیست، یعنی اصلا در این چارچوب اصلاحاتی نمیشه انجام داد و در نتیجه تا همه اون رو شما زیر رو نکنید به جایی نمیرسید. اینه که آنچه که شما گفتید درباره براندازی یا در حقیقت تغییر در اون چارچوب الان حرفای زده میشه، البته این لغت ها برخی از اوقات یه بار خیلی متفاوتی دارن، بعضی از اوقات خیلی به صورت مثلا کژوال به صورتی خیلی به دقت انتخاب نشدن میشه دربارش صحبت کرد. همین جهت است که اون موج هم اکنون وجود داره و بسیاری باید این رو عرض کنم نگرانیشون در اینه که در اوج این دگرگونی ها در حقیقت نوع دیگری از جمهوری اسلامی جای این جمهوری اسلامی رو بگیره و حالا باز دو مرتبه ماجرا به همون صورت ادامه پیدا کنه، در حالی که به نظر میرسه یا حداقل با توجه به خبرهایی که هست یا واکنشهایی که شما مثلا از جانب بخش حکومتی میبینید به نظر میرسه که اکثریت، یعنی 51% مردم اگر بخوایم بگیم، تغییر سیستم و نظام رو میخوان. اگر یه همچین عددی درست باشه، نه اینکه بخوام الان رأی گرفته بشه، بسیار مشخص است که ما در اون مسیر از نظر توده مردم میتونیم قرار بگیریم، میتونیم که مردم این رو میخوان. اگر به نظر میرسه که 51% از مردم بالغ در داخل و خارج از کشور نمیخوان با اصلاحات تنها کار رو به آخر برسونن و اینجاست که اون گفتگو مطرح میشه. و باز به همین جهت است که بنده همیشه عرض کردم اگر دوستان عزیزی باشن که بگن من به جنبش سبز پیوستم که اون رو میشه فهمید، اگر بخوان و اگر اجازه من داشته باشم یا خودشون مایل به توضیح باشن میپرسم کجای سبز؟ ته سبز، وسط سبز، سر سبز؟ برای که اینا بسیار بسیار با هم متفاوتند و اون وقت است که میشه شناخت هر کسی در کجا قرار گرفته و احتمالاً به دنبال چه هست. اما آنچه که در جهان در اتفاق میفته، ویژه در خاورمیانه یا در افریقا، زمینه ای رو فراهم کرده که مردم به این نتیجه میرسن که چرا تغییرات اساسی و بنیادی نکنیم. یعنی چرا این خانه را نکوبیم و دو مرتبه نسازیم، بیایم باز دو مرتبه ریمادلینگ کنیم یا اتاق بهش اضافه یا کم کنیم. و این اون تفاوت هست، آیا واقعا قصد ریمادلینگ کردن و یه مقدار جابجا کردن یه چیزایی در داخل یه چارچوبی داریم یا اینکه اصولا کوبیدن است و دوباره از هم دوباره ساختنه. اینجاست که اون پرسش مطرحه و به همین جهت است که یه مقدار از کشورها در این دوتا مسیر دارن حرکت میکنن. البته خیلی از اوقات ممکنه یکی از اینها از یه راه شروع بکنه ولی به دومی ختم بشه یا برعکس، و این چیزیست که همچنان اهمیت داره، چون ممکنه ما در مسیر براندازی بریم ولی در این میان دو مرتبه ماجرای فقط یه نوع اصلاحات یا ریمادلینگ صورت بگیره، یا درست برعکس ظاهرا از طریق اصلاحات حرکت کنیم ولی بعدا به دنبالش فروپاشی رو با خودش داشته باشه. اینا دو تا پرسشیست که هم در مورد ایران هم در مورد کشورهای دیگه مطرحه. شاید شدیدترین و تندترینش هم موضوع بحرین، هم موضوع لیبی یا لیبیست که حداقل با این سرعت این همه تغییر رو نمیشد انتظار داشت و حداقل بنده که کم میدانم منتظرش نبودم. این است که ما در یه مسیر یک جنبشی در جهان قرار گرفتیم به نظر من که جنبش آزادی خواهی و عدالت جویی مردم هست، به این معنا که اداره کنندگان جامعه قرار است همون گونه که سیستم پزشکی رو یا دانشگاهی رو یا فرض کنید سازمان آب و برق اداره میشه، جامعه رو اداره کنه. یعنی با مفهوم مدیریت و اداره روبرو باشیم، نه با مفهوم قدرت و ظلم و زور و تجاوز و یا احتمالاً انحصار. اینا اون چیزیست که در جهان راه افتاده و به دلیل رشد مردم و سیستم اینترنت و اطلاعات دیگری که همه دارن اصلا کسی مانعش نمیتونه بشه. به نظر من فقط این ماجرای حرف یک سال دیگه، دو سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه است و این شامل حال همه کشورها خواهد بود، حتی کشورهایی که امروز تا حدودی از یک جهاتی مثل فرض کنید هند و چین در یه آرامش نسبی یا در یه خفتگی هستن، به زودی اونها هم مردمانش بیدار خواهند شد. و همونطور که عرض کردم مردم مدیریت رو در جامعه میخوان، دیگه قدرت رو نمیخوان، و روزی که مدیریت بیاد و جای قدرت رو بگیره همه چیز میتونه نظم و انضباط عادی خودشو پیدا کنه. من پیامبر هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
من ممنونم ازتون آقای
دکتر. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
نوروزانه کنسرتی گروه شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری و به همراه صدای دلنشین علیرضا قربانی. یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 بعد از ظهر در UCLA رویس ها. تهیه بلیت uclalive.org، ticketmaster.com و از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی کیو مارکت، شرکت کتاب و میوزیک باکس. تلفن اطلاعات 310-499-1477.
دکتر وفا خوشبین همین چهارشنبه در ساعت 12 در رابطه با قوانین مختلف در کالیفرنیا و اعلام ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 310-820-2500.
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش موی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه، از درمابر تا 60% تخفیف بگیرید. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
باد نوروز علی رغم خزان باز آمد، مژدگانی بده ای نفس که سختی بگذشت. بنیاد کودک برای دهم سال پیاپی بازارچه نوروزی خود را با هدف جمع‌آوری کمک برای کودکان نیازمند روز یکشنبه 13 مارس در هیلتون ایرواین از ساعت 11 صبح الی 6 بعد از ظهر برگزار می‌کند. اقلام نوروزی خود را از این بازارچه خیریه تهیه کنید و در این امر انسان دوستانه سهیم شوید. هفت‌سین، حاجی فیروز، دیجی ترانه و برنامه‌های هنری و سرگرمی‌های گوناگون کودکان از بخش‌های مختلف این گرده هم مایه شاد نوروزی است. ورودی برای عموم رایگان می باشد. کلیه کمک های شما به بنیاد کودک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. بنیاد کودک جهت تهیه قرفه از صاحبان مشاغل دعوت می کند که با شماره تلفن 949-754-0611 تماس گرفته و یا از تارنمای childfoundation.org بازدید فرمایید.
شهری دمیدم تو شهرش من شهری ندانستم زبم قد باشد زنادانی بسی قربت کشیدم زنادانی بسی قربت کشیدم زراهم برد و امراهم بره کرد گر از ره می نرفتم می رهیدم فسون کردم مرا بس اشوه دار فسون کردم مرا بس اشوه دار فسون و اشوه او را خریده فسون و اشوه او را خریده سفر کرده به هر شهری دمیده تو شهر عشق من شهری ندیده سفر کرده به هر شهری دمیده تو شهر عشق من شهری ندیده
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آزمون شناخت آسیب احتمالی کودکی سه شنبه 8 4 شنبه 9 مارچ در ایرواین کنفرانس ترس و استراب و وحشت افسردگی و شیدائی منیک دیپرشن بای پولار دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت آغاز خواهد شد و از روز پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن کنفرانس خودشناسی یا تیپ های شخصیت این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 همچنین در روز یک شنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس هرم موفقیت برگزار خواهد شد و روز یک شنبه 13 مارچ کنفرانس دیگری در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. کنفرانس 6 و 13 هر کدام ورودی $40 خواهد داشت. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام
علیکم. خیلی ممنونم از برنامه‌های خوبتون. لطف. تشکر میکنم اولش ازتون. آقای دکتر من یه سوال میشم در مورد خودم، نمیدونم چجوری حالا مطرحش بکنم. یه مقداری حالت گم و گیج پیدا کردم تو زندگی، تقریبا تو گفت نمیدونم از زندگیم چی میخوام، چیکار میتونم بکنم.
شما چند سالتونه؟
من آقای دکتر حالا اجازه بدید من براتون الان یه مقدار در مورد خودم بگم. من 30 سالمه، 8 سال ازدواج کردم، فرزند اول خانوادم، دو تا خواهر کوچیکتر از خودم دارم، یکی 8 سال از من کوچیکتره، یکی 12 سال. توی خانواده متوسط تقریبا میشه گفت بزرگ شدم. الان هلوهوش 9 ماهه که از ایران خارج شدم برای ادامه تحصیل همسرم و هنوز فرزندی ندارم.
ایشون چند سالشونه؟
همسرم 8 سال از من بزرگترم، 38 سالشه.
لیسانس چی دارید شما؟
لیسانس فیزیک هم آقای دکتر.
ایشون چی خوندن؟ همسرتون؟
همسرم دامپزشکی خوندن تو ایران و چند سالم کار میکردن، حلوش 9 سال کار میکردن. بعد برای ادامه تحصیل اومدیم خارج از کشور چون قصد مهاجرت داشتیم و رشتهشون به خاطر اینکه یه مقداری خارج از ایران زیاد بازار کارش شاید خوب نبودش، احساس کردن زیاد ممکنه بازار کار خوبی نداشته باشه، خواستن تغییر رشته بدن. الان دارن بایوتکنولوژی میخونن خارج از کشور.
یعنی شما فکر میکنید که آدم نمیدونم یه رشته رو خونده تو ایران هم هست کار بیاد یه جایی که براش کار نیست بعد یه رشته دیگر در سن 38 سالگی بخونه؟
آقای یه مقداری تو ایران از نظر زندگی دچار مشکل بودیم، نمیخواستیم ایران بمونیم، یه مقداری توی نمیدونم یه محیط ایران رو زیاد برای زندگی برای خودمون مناسب نمیدیدیم.
نه اونو متوجه هستم ولی پس بنابراین انگیزه
نه به خاطر اینکه رشتهشو دوست داشت، نه اینکه رشتهشو دوست نداشته باشه، ولی خب برای رشته دامپزشکی یه مقدار تحقیقات کرد، دید اگه ما بخوایم بیایم خارج از کشور زندگی کنیم یه مقدار امتحاناتی باید بده و یه مقدار باید دوره‌هایی رو بگذرونه، بیشتر تو مایه‌ی ژنتیک علاقه داشت که دنبال رشته‌های ژنتیک حیوانات بره، به خاطر همین یه تغییر رشته ای داد. تغییر رشته خیلی دچار مشکل نشد چون خیلی از وارداشو قبول کردن و تقریبا میشه گفتش که خیلی دوست داره الان درسی رو که داره میخونه.
بسیار عالی. خب چه خبر هست؟
آقای دکتر من راستشو بخواییم تا زمانی که تو قبل از دوره دبیرستان برسم از نظر درسی خیلی خوب بودم، این دوره دبیرستانم بد نبودم، تقریبا میشه گفتش که یه جورایی همیشه شاگرد اول مدرسه بودم، تو مدرسه تیسوشان ایران درس میخوندم و تقریبا میشه گفت، ولی همیشه یه حالت استرس و استرابی داشتم، یعنی همیشه دچار استرس بودم موقع درس خوندن و درس جواب دادن و امتحان و این مسئله تقریبا میشه گفت تو دانشگاه خیلی حالت تشدید شد احساس در من، یعنی طوری شد که من آمدم دانشگاه که میخواستم امتحان بدم خیلی توقع زیادی از خودم داشتم و اون رشته‌ای که میخواستم تقریبا میشه گفت قبول نشدم، اون دانشگاهی رو که میخواستم قبول نشدم، خیلی تو روحی من تاثیر بدی گذاشت این مسئله و این شد که من داشتم درس میخوندم که ازدواج کردم، تقریبا میشه گفت سال سوم دانشگاه بودم که ازدواج کردم، این مسئله باز مزید بر علت شد، نمیدونم چرا ولی احساس میکنم شاید علاقه به درسم نداشتم، علاقه به درس خوندن شاید موقع نداشتم، باعث شد که من خیلی سخت بتونم لیسانسم بگیرم و تقریبا میشه گفت همه باز تعجب همم شده بود، کسی که همیشه درسش رو خوب میخوند همیشه معدلاش بالا بود یعنی چجوری دچار این مشکل شد. راستش رو بخواین توی خانواده هم که بودم خانواده خیلی از نظر جو خانوادگی جو آرامی نبود، همیشه مشکلات بین پدر مادر خیلی زیاد بود. چند ماهه اخیر یه مقدار دچار احساسات خیلی بد شدم، راستش رو بخواین یه تولوش 9 ماه نزدیک 9 ماه بیشتر 11 ماه پیش من پدرم از دست دادم. ما تو خونه خیلی من دچار مشکل بودم با پدر مادر، با پدر مادر شخصا دچار مشکل نبودم، مشکلم این بودش که اونا با هم دچار مشکل بودن و من همیشه انگاری یه نقش میانجی داشتم این وسط.
خب آخه شما عزیزم با توجه به اینکه 8 سالم فرزند تک بودید یه مقدار اونجا مسئله داشتید، بعدم دو تا دختر دیگر رو 8 و 12 بزرگ کردید، بنابراین تعجبی هم از اینکه بعد از 8 سال زندگی بچه ندارید نمیشه داشت و ضمناً هم هر رو دارید یه مقداری وقت رو میخرید، حالا با چه نیتی نمیدونم، یعنی میخوام به شما بگم درسته کودکی شما هیچ خوب نبوده، یک تنها بودن شما مسئله بوده، بعدن و دو تا خواهر 8 و 12 سال کوچکتر سبب شده که شما مادری رو بکنید تو حالا دوران مادر بزرگیتون بوده، بعدم توانایی و هوشتون خوب بوده عزیز، ولی اشکال کار این بوده که به تدریج اون استرابی که بهش اشاره کردید به افسردگی هم تبدیل شده، در درون خودش خشم رو هم رشد داده و حالا شما اون حالی که میگید خیلی شبیه آدم مضطرب و افسرده است و یعنی تغییرات به تدریج حتی بیوشیمیایی رو در مغز شما به وجود آورده و به جای اینکه اونا در مسیر تصحیح و اصلاح شما بر بیان، خودشون عامل مخرب و آزاردهنده شدن. این در حدی است که الان میشه از حرفای شما فهمید، یعنی اگر شما همینجا میستایید بهم گفتید خب نظر درباره مشکل من چیه، میگفتم دو تا مشکل حتمی و قطعی، استراب و افسردگی و معمولا در میانش خشم و عصبانیت میاد، استرس هم که این دوروبر برای خودش میچرخه. بنابراین بله. مثل شنونده عزیزی که تلفن اول کردن، شما گرفتار مثلث زحمت و یا نکبت شدید، افسردگی و استراب و خشم و استرس، یعنی استرس در میان است و افسردگی و استراب و خشم هم دوروبرش، حالا یکی ضلعش بزرگتر یکی کوچکتر، ولی به هر حال تو این مثلثید و طبیعی است که با مسائل مشکلاتی روبرو میشید. ضمناً با از یه طرف فوت پدر و از جانب دیگه مسافرتتون، هر اندازم که دلخواه بوده، به هر حال مسائل و مشکلات خودشو داره. به علاوه خود شما مثلا با توجه به زمینهای فرهنگی ایران میدونید که ما یا همسرتون حداقل تو این سن و سال دیگه قرار نیست دانشجو باشن، البته خیلی خوبی که هستن، ولی نه خود شما و نه ایشون هنوز به جایی که راحت و آسوده حداقل از نظر مدرکی که میخواید باهاش زندگی کنید رسیده باشید، نرسید. خب اینا هم کار رو مشکل تر میکنه. میفرمودید
آقای دکتر، حالا من یه مشکل، یعنی چند تا مشکلی که دارم، من سیدیای شخصیت شما رو گوش دادم، من تقریبا میشه گفت شخصیت مثلا به صورت 100% داشتم، تقریبا میشه گفت شاید بگم اگر شخص خصوصیت براش گفته بودین شما، من شاید بگم 50 خصوصیت شخصیت مهرطلب در من وجود داشت. و یه مسئله دیگه ای که هستش، من بعد از مرگ پدرم نتونستم با این مسئله کنار بیام. یکی از مشکلاتش این بود که میگم بتونم گفتم من یه مقداری چون تو خانواده دچار مشکل بودیم، من همیشه احساس میکردم که میدونستم ته دلم که مقصر پدرم نیست تو زندگی، شاید خیلی وقتا مقصر، یعنی بیشتر مواقع مقصر مادر من بود، ولی اینکه نمیدونم چرا، ولی حس میکردم همیشه پشت مادرم بودم، همیشه مثلا به پدرم میگفتم مقصر شما این. بعد مرگشون هم خیلی ناگهانی بود، این مسئله خیلی توی روحیه من اثر بدی گذاشت آقای دکتر.
بله خب آخه ببینید،
نمیتونم عزیز. اصلا نمیتونم خودم ببخشم.
نه خب حالا صبر کنید عزیز، اولا شما میدونید من چون شاید نزدیک 40 چند نفر در این مدت روی خط رادیو اومدن و اینا کسانی بودن، حالا مال شما نسبتا نزدیکه، ولی بعد از 10 سال، 15 سال، 20 سال، حتی 40 سال مرگ مخصوصا پدر و مادر رو نتونستن به نوعی برای خودشون حل کنند و همیشه دلیلش دو تاست یا ترکیب هر دو، یکی احساس خشم و قهر و عصبانیت و ناراحتی که ما به دلیل کوتاهی که فکر میکنیم پدر و مادر یا کار بدی که کردن داریم، دوم از خودمون که احتمالا نظری یا عملی داشتیم که این شایسته و بایسته نبوده و بنابراین این دو هست. البته برخ از وقت هم هر دوه، یعنی از یه طرف از دست اونها خشمگین و عصبانی هستیم به خاطر از نظر ما کارها و رفتار بدی که داشتن، و از جانب دیگه از دست خودمون که باید خیلی کارها میتونستیم بکنیم یا باید به گونه دیگه پیام رو میفرستادیم و نفرستادیم. و بنابراین آنچه که شما الان بهش اشاره میکنید، علاوه بر این که یادتون باشه شما یه آدمی هستید مثل این که به اندازه کافی ضعیف هستید، کافی است که خب یه کسی حولتون هم بده خواهید افتاد، نتیجتاً ماجرای فوت پدر و مسئله آمدن شما به امریکا همراه با اون تغییر نظری که دادید که خیلی آمیدن، یعنی بنده با صدها نفر روبرو شدم که حرفشون است مثلا من تا 20 یا 25 سالگی فرضاً بر این بود که مادر یا پدر بیشترین تقصیر رو داره، اگر نه همه رو، و حالا که بزرگ شدم متوجه میشم درست موضوع عکسشه.
ولی دکتر من از ببخشید من میونه کلامتون، من از اول یعنی همیشه میدونستم مقصر مادرمه، یعنی میدونستم و همیشه به خودم میگم که من چرا هیچ وقت نتونستم پشت پدرم بگیرم. شاید یه مقدار نگرانی از این بودش که اینا ممکن است هم دیگه جدا بشن.
خب رایت ببینید یعنی... عزیز نه بذارید همیشه من قطعتون کنم. ببینید آسیب شما مشخصه، ولی ما بین 3 تا 6 سالگی یه احساس بدی رو میتونیم پیدا کنیم و اون احساس گناهه که بهش میگن، ولی نوع بدش از تاکسیک گیلت. نوع تاکسیک گیلت یا گناه مسموم یا سمی معناش اینه که من احساس قدرت میکنم در حالی که قدرتی ندارم. ببینید یکی از علائم آسیب شدید کودکی بین 3 تا 6 یا کمی بعد از اون، اینی که ما فکر کنیم نقشی داشتیم یا می توانستیم داشته باشیم در روابط پدر مادر به صورت خوب یا بد. یعنی من میتونستم کارا رو درست کنم یا نکنم، یا جانبداری کردم یا نکنم. نه، بذارید شما راحتتون کنم. پدر و مادر شما تحت تاثیر کارهای شما در دوران کودکی، اگر هم از این سمت دقیقاً به اون سمت میرفتید، حتی 1% یا 2% هم فرقی نمی‌کرد. بنابراین شما بیخود به دلیل اون آسیب خودتون رو مسئول و مقصر چیزی میدید که نیست. درست بس که من خودم مسئول و مقصر این بدونم که مهمونا اومدن خونه من، بعد رفتم بیرون تصادف کردم، یا مهمونا اومدن خونه من اونجا با هم زن و شوهر دعواشون شد رفتن طلاق گرفتن، به من چه مربوطه؟ درست است که اگر به خانه من نمی اومدن، در اون راه هرگز نمی بودن و تصادف نمی کردن، یعنی حتی 100% به خاطر اینکه در خانه من مهمان بودن تصادف کرد، والا در اون لحظه در اون چهار راه نمی بودن، ولی من مسئول نیستم. شما هم این رو باید کمک بگیرید که متوجه بشید با وجود همه این توضیحاتی که دارید، اصلا شما هیچ کاری، شما یه تصور و توهمی از فرزند اولی که مدتی تنها بوده و 2 دفعه مادری کرده، توهمی براتون پیدا شده که یک جانبداری من معنا داشته یا میتونسته تغییری رو به وجود بیاره یا تاثیر رو موجب بشه یا درست نشه. ابدا، شما هیچ کاره بودید و همچنان هستید عزیز. اینا مال اون آسیبه که ما بی خودی خودمون رو مسئول مقصر می‌دونیم. گفتم مورد فقط تصادف رو نگاه کنید که 100% به خانه من مرتبط، ولی اصلا من مسئول نیستم، شما هم همینطور. و اینکه شما احتمالاً این پیام رو باید به پدر میرسوندید یا باید رفتار دیگری میداشتید، هم با وجودی که میتونه حرفتون درست باشه، ولی فرقی در نتیجه اصلا نمیدونه. و اگر کمک بگیرید میتونن این رو از ذهنتون، یعنی به درستی با شما گفتگو کنن، وقتی یه شناخت بیشتر از شما و رابطه پدر و مادر و بقیه داشت باشن. اما شما باید بدونید که دنبال بهانه میگردید برای ایستادن، یعنی حالا یا یک کسی به شما ایست بده، یا کسی شما رو صدا کنه، یا کسی شما رو تهدید کنه، یا شما فکر کنید ممکنه جلو سر راهتون چاه باشه، فرقی نمی کنه. شما باید بدونید که مشکل ریشش در اضطراب و افسردگی شماست که به دنبال موضوع و مورد می گردید که خودتون رو به خاطر اون احتمالاً سرزنش کنید، چون یکی از مشخصات اضطراب و افسردگی احساس گناه، احساس تقصیر، و بعدم حتی میرسه تا مرز محروم کردن خود از خیلی چیزای خوب و مثبت و یا حتی تنبیه خود. و ایناست که حتی برخی از اوقات، البته نمیگم در شما هستن، ولی حتی فکر خودکشی رو میاره. به همین جهت است که موضوع رو از یه طرف به عنوان افسردگی استراب بهش نگاه کنید، و بعدن نقشی که شما تو خانواده داشتید که همه خراب بوده، و دوم به موضوع بهانه‌گیری شما الان که میخواید یه جوری خودتون مسئول و مقصر و محکوم بدانید، یا به هر حال برخی از اوقات هم سراغ دیگران برید به دلایلی که هم اکنون دارید، مربوط به مرگ پدر هست، و اینا رو میشه به راحتی حل کرد. ولی بذار راحتتون کنم، نه به خاطر اینکه میخوام شما این حرف رو از من بشنوید. گفتم حتی یک مورد هم پیدا نمیشه که در این زمینه شما مسئول و مقصر باشید. حتی اگر شما تقاضای لباس کردید، مادرتون پدر گفته بخر، با هم دعواشون شده، کتککاری شده، طلاق، به شما مربوط نیست. ولی یه دختر بچه 10 ساله یا 6 ساله فکر کنه خب اگر من لباس نمیخواستم که اونا دعوا نمیکردن و طلاق نمیگرفتن. درست پس که من فکر کنم اگر خانه من نیومده بودن که تصادف نمیکردن و نمیمردن. هیچ ارتباطی به این نیست. من به پیام ها رسیدم. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم.
مطلبم در مورد
رو خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر نیتن شاولیان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره انواع دردهای عضلانی با شما سخن خواهند گفت. 310-278-2525.
توری دیگر از کلاب 670 VIP Tours. 4 روز و 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز ممد، 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقه‌مند به اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید، با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. سه نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
Function for men. JavanBeman.com. 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 Function for men. JavanBeman.com. 310-858-7006.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه. آها آها. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. آها آها.
رویال. رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه. آها آها. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. آها آها.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
من یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون. من یه مشکل دیگه هم که دارم اینه که از موقعیتی که الان خودم داخلش هستم اصلا راضی نیستم. یعنی احساس میکنم که دچار کمکاری بودم. بعضی مواقع احساس میکنم چرا من نتونستم درسم و ادامه بدم.
این معمولا یه مجازات حداقل اعدام داره.
آقای دکتر حس میکنم آخه هیچ کار نکردم.
نه منم گفتم منم قبول دارم با تون کاملا موافقم و این حداقل عزیز این بازی ها چیه دارم؟ شما درس خوندید بعدم خوب نخوندید بعدم حالا دارید میخواید بخونید، بعد چرا رفتید دنبال گناه؟ شما دیدید که من به شما گفتم از کجا میام؟ شما اصلا درس نخونید، خوب نخونید، از این بعد میخونید. به خودتون بگید معذرت میخوام خانم، رو جلو آینه بیستید، خیلی از شما معذرت میخوام، بنابراین از این بعد درسامو میخونم. تموم شد. بازی چیه در آوردید؟
آخه آقای دکتر یه مشکلی که دارم اینه که اصلا احساس میکنم یاد نمیتونم تمرکز کنم روی خوندن. الان من دارم زبان اینجا دارم میخونم.
معلومه.
یه مقداری دوچار مشکل شدم. یعنی حتی من کلماتو خیلی راحت قبلا به ذهن میسپردم. الان اومدم اینجا مثلا دوچار با مردم که روبرو میشم دوچار مشکل میشم. مثلا نمیدونم چی باید استفاده بکنم، چجوری باید صحبت بکنم، کلمات تو ذهنم نمیمونه.
عزیز
این خیلی منو داره اذیت میکنه.
صبر کنید. استراب و بعد افسردگی مرکب حافظه رو خشک میکنه. قلم خودکار شما رو از جوهر در میاره به آب تبدیل میکنه. وقتی مینویسید وقتی برمیگردید می هیچی ننمیشت. استراب عزیز چرا من به شما گفتم رها کنید اون بازی ها رو؟ مشکل شما به دلیل سابقتون به تدریج مثل آدمی که ذره ذره ازش خون رفته یا از یه اتومبیلی زرد قطره قطره بنزین رفته تموم شد. مشکل شما افسردگی و استرابه و اینا هم به اون مرتبطه. معلومه شما حافظه‌ای که بتونه ضبط کنه بعدن اینو شب سر جاش بذاره بعدن هر وقت خواستید برید سراغش بیرونش بیارید تو ندارید. شما مثل اونی که چیزایی می‌نویسید بعد پرتاب می‌کنید تو ظرف آشغال. دیگه نداریدش. موضوع بسیار بسیار روشنه. اصلا شما جایگاهتون در خانواده با اختلاف پدر و مادر و حوادثی که برای من به من اشاره کردید معلومه که چقدر و چگونه آسیب دیدید. ولی نتیجه اون آسیب همطور که با شنونده اول گفتگوی داشتم نتیجه اون آسیب ها در شما افسردگی استرابه. هر جایی که هستید سی دی و یا دیویدی استراب و افسردگی و خشم من رو هر سه رو بگیرید. به زودی هم که من اون استرس رو به بازار خواهم داد. یعنی سی دی چهار تا سی دیش خواهد آمد. یه مقداری تو اون کار بکنید. یعنی حداقل آگاهی رو داشته باشید و بعد از اون در مسیر بهبود خودتون حرکت کنین، بعد از مدتی آروم میگیرید. به هر حال درست مثل آدمی است که پا شکستگی پاشو درست کنید، دو مرتبه به حال قبلیش برمیگردید. اصلا هم خودتون اذیت نکنید. اینا چیزایی که میگید همه دور یه مرکز و محور میچرخه که ماجرای نوع کودکی شما و استراب و افسردگی و خشمی است که همکنون متوجه خودتون شده. دید که حتی من با قید احتیاطم بهتون گفتم حتی ممکن اینقدر از دست خودتون ناراحت و ناراضی باشید که فکرایی به سر شما بیاد، گفتم نمیاد. بعدم دیدید که من برای که با شما کاملا همدردی کنم حکم اعدامتون رو صادر کردم. علتش این است که همه اینا با هم به صورت یه مجموعه خواهد هیچ چیز عجیب و غریبی هم ندارید، چیز پنهانی من. یه روانشناس خوبم بعد از اینکه اون سی دی ها رو شنیدید که میخوام با اطلاع برید برای که دختر باهوشی هستید، اونا رو با دقت بشنوید یا ببینید و بعدش هم یه روانشناس پیدا کنید، کمی کار کنید. ممکنه که 6 ماه در کوتاه مدت یه دارویی هم بهتون بدن که کاملا بتونید حالت عادی و طبیعی پیدا کنید. بعد ببینید دو مرتبه اگر الان 30 سالتونه برنگید به همون 14 سالگی احساس میکنید همون انرژی رو، امید رو، خوشبینی رو، مثبت بودن و در راه پیش رفتن رو در حدی که داشتید پیدا میکنید، ولی امروز هم با یه نگاه دقیق و بهتری میتونید بهتر و بهتر بشید. مثلا جایی برای نگرانی نیست.
آقای دکتر، آخه من یه مشکل دیگه هم که دارم اینه که در ظاهر هر کس منو میبینه فکر کنه من خیلی آدم شادیم.
برای که شما حقه بازی.
یعنی ظاهرا خیلی شادم. اصلا خب هر کس منو میبینه ممکنه فکر کنه من اصلا نه من قصه‌ای ندارم، ولی
من
اصلا
نمیخورم. من گولتون نمیخورم عزیز. اتفاقا گفتم همیشه حرف نیچه رو یادم میاد تو چنین گفت زرتوش، میگه من و فقط من میدانم که چرا انسان و فقط انسان میخندد، زیرا او آنچنان جرف رنج میبرده است که چاره جز اختراع خنده نداشته. بنابراین که شادترین موجود غالبا غمگین ترین موجوده. برای ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که در این فرهنگ اصولا مهم اینه که مردم ما رو چگونه میبینن. من ترجیح میدم بدبخت باشم مردم منو خوشبخت بدونن تا اینکه خوشبخت باشم مردم منو بدبخت بدونن. کار ما اینقدر خرابه عزیز، من اصلا تعجب نمیکنم. به همین جاست که من آدما به میزانی که میبینم شادن، نمیگم همیشه، ولی یه کورلیشن نگاتیو داره با مسئله غم و اندو. یعنی به میزانی که شادترن معمولا غمگین تر هم هستن. یعنی که اون فریب رو نمیشه خورد. خب شما اینجوری فکر کنید، دیگران فکر کنید. خب دیگران آدم متخصصی نیستن، اونا آگاه نیستن، بنابراین آنچه که در شما میبینن نشانه خوبی نیست. نشانه یه آدمی است که کوشش میکنه مانند دوچرخ سواری که پا میزنه که نیفته، پا میزنید که نیفتید، برای که پا نزنید میفتید، ولی این نشان دهنده نیست که شما میلی به حرکت و فعالیت دارید. شما چاره ای جز این کار ندارید. بنابراین خودتون اذیت نکنید عزیز. قبول کنید که زمینه استراب و افسردگی رو داشتید. ای بسا ماجرای اختلاف پدر و مادر مشکلات دیگه ای هم از در شخصیتی براتون به وجود آورده، چون اینکه دو تا علامت شده دارید، ولی وارد اون بحث نمیخوام بشم. کاری که به نظر من اصولی و اساسی است و انجام بدید باش راحت هستید، یه مقدار آگاهی است برای آدمی مانند شما که بدونید و بعد از اینکه دانستید طریقه حل مسائلتون رو و رفع مشکلاتتون رو پیدا کنید. ولی کمک یه نفر رو میخواید و شاید اگر کسی از نزدیک با شما آشنا بشه پیشنهاد چند ماه، شاید 6 ماه توصیه دارویی هم بکنه، اگرم که نکردن که هیچ. ولی همه اینا کاملا کاملا قابل حل و رفع و شما رو میتونه از این قید و بندهایی که دارید آزاد و راحت کنه.
بله. بعد آقای دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم، ببخشید. من دارم میرم ایران، بعد من یه مشکلی که دارم به خاطر همین شخصیت میگم، حالا شخصیت مهتلبی هم که باشه با اینا، من یه مقدار دچار الان سیدیه شما رو که گوش دادم کاملا سعی کردم روی یعنی یه مقداری در این زمینه بخوام تغییراتی در خودم ایجاد کنم. آمدم اینجا هم دارم زندگی میکنم، خیلی راحت ترم. یعنی واقعا خیلی وقتا در ارتباط با مردم احساس میکنم خودمم، چون زمانی که ایران بودم اصلا احساس نمیکردم خودمم. یعنی فکر میکردم یه نفر دیگه داره به جای من داره رول بازی میکنه، به خاطر همین خیلی از این اذیت میشدم. من هولوش 1 ماه دیگه دارم برمیگردم ایران. بعد یه مشکل بزرگی که دارم اینه که من خانواده همسرم چجوری بگم، یه نظر خانواده مذهبی هم و من اینجوری نیستم، همسرم هم اینجوری نیست. بعد ما یه مقدار دچار مثلا مشکل شدیم تو این زمینه، یعنی عملا میشه گفت من دچار مشکل شدم.
حالا یه سوالم، شما چه ضرورتی داره که برید؟ نری. این کارا اصلا کار درستی نیست عزیز. یعنی غالبا همه چیز هم اینجا هم اونجا به هم میریزه. اگر ضرورتی نداره برای چی میرید؟ حالا شما تازه
بیشتر بیشتر به خاطر این دارم میرم که بتونم اونجا روانشناس رو ببینم.
نه
چون الان من استرالیا هستم. بعد روانشناس ایرانی شهری که من هستم نتونستم پیدا بکنم. یک نفرم پیدا کردم که از نظر هزینه‌ای خیلی بالا بود برام.
هنوز هزینه‌اش از رفت و آمد هست. برای شما چه مدت خواهید بید ایران بمونید؟
من فکر میکنم 3 ماه بمونم ایران.
همسرتون با شما میان؟
همسرم نه، اولش هستش اینجا، بعد میاد یک ماهی میاد و من ملحق میشه.
من خیلی با این سفرتون راحت نیستم با توجه به سابقه خانوادگی. و اگر به بهانه روانشناسی شما مقدار اطلاعاتتون رو بیشتر کنید، بعدم با یک کسانی آگاه میتونید کار بکنید، شاید هم بتونید از این مراکزی استفاده کنید. من متاسفانه اون منطقه رو نمیشناسم، ولی این اصلا دلیل برای رفتن ایران نیست، اصلا نیست. اگه بهانه میخواید خب دارید، مبارک باشه. من اصلا سفرتون رو باشه، اونم تو این مدت کوتاه، شما 9 ماه آمدید، اصلا هنوز نیامده هوس ایرانی کردید. اینا دو هوا شدن بیشتر برای آدمایی مثل شما که به گفته خودتون کمی گم و گیج هستید بیشتر شما رو گرفتار میکنه. هی آدم نمیتونه بره تو استخر بیاد راه بره، بعد مثلا وقتی میخواد راه رفتن و شنا رو با هم یاد بگیره. واقعا من نگران هستم که بیاد رو خشکی شنا کنید بعد برید تو استخر بخواید راه برید. البته اگر استخر گود باشه اون وقت خطرناک. من فکر می‌کنم یه ذره نگاه کنید، بیخودی هم فکر نکنید یه خبریه. نه الانم با توجه به شرایط ایران یه مقداری میتونید با مشکل مسئله روشید، چون برحال
ایران...
نه نه ایران کاملا به اصطلاح آبستن حوادث تند و تیز و عجیب و غریب است. به همین جهت هست که یه دهی بدون تردید میتونن اذیت بشن و آسیب ببینن. حالا اصلا چه وقت سفره؟
بله چون من خودم راستشو بخواییم سال 2009 اون موقع شلوغیای تهران، دقیقا روزی که ندا کشته شد، من خودم تو خیابون بودم، یه خیابونی ورترش بودم و کاملا الان حس میکنم. الان این چند روزی که اینجا من گوش میدادم رادیو و تلویزیون ها داشتم گوش میدادم، اصلا نمیدونی من دچار یک استرس وحشتناکی شدم. یه لحظه حس میکردم دقیقا من اونجا، چون من دقیقا احتمال این که حتی باتون خودم بخورم همون لحظه داشتم. نگاه میکردم، فرار میکردم، میدیدم که دارم میدنم مردم.
من دلیلی اگر ندارید لازم و واجب برای رفتن نمیبینم عزیز. بی خودی هم بهانه نکنید، همون سی دی های منو 2 دفعه بشنوید بهتره. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دست شما در نکنید. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. واقعا ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر من یه سوال خیلی بزرگی برام پیش اومده بود. من توی ایران بزرگ شدم. الان 11 ساله که آمریکا هستم. بعد توی ببخشید من خیلی اکسایتد شدم با شما صحبت می‌کنم. بعد 11 ساله که اومدم آمریکا، ولی تو یه خانواده خیلی ناجوری بزرگ شدم. یعنی من بچه سوم خانواده هستم، داداشم هستش بزرگتر و خواهرم دومیه، من سومیم. منتها از بچگی خیلی حالت خیلی بدجور بزرگ شدم. پدر مادرم ارنج مریج داشتن، خیلی داداشم معتاد بود، ما رو کتک میزد، خیلی اذیتمون میکرد. من از بچگی دچار افسردگی بودم، منتها این جریان اصلا متوجه بودم. ولی اومدم آمریکا این بدتر شد، هی از خانوادم دور شدم، هی بیشتر اذیت شدم. بعد اینه که الان 13 سال ازدواج کردم. بعد رفتم دکتر بهم گفتش که افسردگی شدید داری، 2 سالم زولاف خوردم، ولی که یه مقدار مشکلات برام پیش اومد، زولاف رو قطع کردم دیگه.
خب من البته یه نکته کوچولو بگم چون نمیخوام. اصلا افسردگی با دارو درمانی تنها تقریبا خوب نمیشه. کوتاه مدت الان از هم با داروتون عوض کردم روان درمان. حالا نه گذشته، فقط حالا. خب شما الان چند سالتون عزیز؟
من 38 سالم آقای دکتر.
اون وقت فرزند چی دارید؟
فرزند اصلا ندارم. الان سوال من همینه، چون که من یه سری مشکلات پیدا کردم. دکتر به من گفته که باید تابستون تصمیم بگیری که میخوای بچه دار بشی یا نشی.
همسرتون چند سالشونه ببخشید؟
شوهرم هست، 2 سال از من بزرگتره، 40 سالشه.
خب آخه شما چرا شما توی این مدت 13-11 سالی که اینجا بودید بچه دار نشدید؟
آقای دکتر من خیلی مشکلات دارم، چون که من تو خانواده خیلی فقیری بزرگ شدم. همیشه آرزوم این بود که بتونم خانوادم رو کمک کنم. پدرم هیچ وقت نتونست اون پولی که احتیاج داشت به دست بیاره. من اینجا خیلی کار میکنم، البته خیلی بیزنس خیلی خوبی هم دارم، خیلی موفق هستم، ولی خب خیلی کار میکنم، از خودم خیلی میزنم، میفرستم برای خانوادم. ولی چون اون طوری که من بزرگ شدم
دوست ندارم بچه‌م هم اونطوری باشه. بچه‌م هم چون من خیلی ابیوز شدم بچه بودم، به خاطر همین خیلی خانوادم رو کمک میکنم، خیلی دوست دارم هرچی خودم به دست میارم بفرستم برای اونا. ببخشید خیلی
نه میفهممتون عزیز. شما بعد از خودتونم خواهر برادر داشتید یا در حالی که فرزند سومی آخری هم هستید؟
نه خیلی، من دو تا خواهر با یه برادر کوچکتر دارم.
یعنی یعنی پدر شما با این فقر و اینا 6 تا بچه آوردن؟
6 تا بچه آوردن بله، ولی جان خیلی هم ارنج مریج بوده و توی خانواده خیلی خیلی فقیری هم من بزرگ شدم. به خاطر همین همیشه میگفتم که اگر شده من با فدا شدن خودم بتونم این خانواده‌مو از این وضع نجات بدم، این مسئله پیش بیاد. ولی تا که من یه شوهر خیلی خیلی خوبی کردم، اومدیم 2 سال بعد از ازدواجمون اومدیم آمریکا. شوهرم خیلی خوبه، خیلی نایسه، ولی کن من خیلی افسردگیم خیلی شدیده. همش اومدم ایران، از ایران اومدم گریه میکردم، ولی گفتم که خودم اینو از خدا خواستم که هر چطور شده من خانوادم رو نجات بدم. ولی خب خیلی کار میکنم، خیلی از صبح تا شب کار میکنم. الانم برای خانوادم توی محیط بد پایین شهر زندگی میکردن که من براشون یه خونه گرفتم تو وسط های شهر، براشون رهن کامل کردم. الانم امسال هستن یه جای بهتر براشون گرفتم، اجاره خونهشون رو میدم، ماهیان خرجشون رو میدم. به خاطر اینکه حتی
نه از این بابت ها واقعا قابل ستایشید، یعنی یه همچین انگیزه و هدفی.
یعنی از خودم خیلی میزنم آقای دکتر، حتی پول لانچمو سیو میکنم، میگم بدم برای خانوادم، خانواده من تو ایران گرونی شده باید اونا. ولی الان دکتر به من گفته که تو باید تصمیم بگی که میخوای بچه دار بشی یا نشی. من مشکل بزرگم اینه که یعنی اسم بچه میاد من وحشت میکنم.
بله حالا بذارید من ازتون این خواهش کنم، ما پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنیم بخاطر اصول با هم صحبت.
خیلی ممنون،
تمنا میکنم. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
دمی با خود. دکتر داریوش صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، شما رو با خود آشنا می‌سازد. دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
پنجشنبه ها 9 شب، گفتگوی این هفته، همبستگی بدون وابستگی.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
اوکی، بذار من ازتون یه سوالی بکنم. اولا شما در هفته الان چقدر کار میکنید؟
من در هفته 6 روز کردم جدیدن، چون که خیلی کار من سربایی، چیز که کمر و گردن گرفتم اینه که کردمش 5 روز در هفته.
اوکی.
ولی کن ساعتهای خیلی زیادی کار میکنم.
چقدر میتونید کم بکنید، یه مقدار کارو به دیگری واگذار کنید و خیلی درآمدتون تغییر نکنید؟
آقای دکتر من بیزنس خودم هستش، اینه که باید همیشه اونجا باشم. البته با شوهرم هر دو این بیزنس رو داریم، اینه که خیلی باید اونجا باشم، خیلی باید، چون بیزنس خیلی موفقی هم هستش.
نه من اذیتم نکنید. اینجوری باشه پس اداره کردن یه کشور 300 میلیونی هم همیشه باید هم اونجا باشه. آقای اوباما میره بسکتبال هم بازی میکنه. نه ببینید، شما که اونجا باشی، حالا فرض کنید که شما نباشید، یه کارمند باشه بتونید یه پولی بدید یه مقدار اون جبران بکنه. خب فقط هزینه اون هست دیگه. برای یه نفر تو اونجا باشید حداقل برای یه مقدار اداره و کنترل کافی است. نمیخوام بگم کاملا، ولی میخوام بگم چرا اینجوری میکنید؟
بله آقای دکتر،
آدم دیسکشو بذاره یا کمرش رو هزار گرفتاری پیدا بکنه که مثلا فرض کنید به یه کسی یه پولی نده بیاد مثلا اون کارو بکنه.
درسته.
خواهی درسته که حالا بذار بپرسم، یعنی میخوام اولا بگم آیا چون ببینید شما نمیتونید بچه دار بشید همون کارها رو بخواید بکنید، درسته؟
بله باید کمتر کار
کنید. حالا میت چقدر ضرر میکنید اگر کمتر کار کنید؟ چند درصد درآمدتون از دست میدید اگر شما کمتر کار کنید؟
فکر میکنم یه 10% درآمدم کم بشه.
خب 10% که اشکال نداره. حالا چقدر همسرتون دلش میخواد بچه دار بشه؟
والا سوال منم یکی از سوالای دیگه هم همینه، چون همسر من 5 ساله بود که پدرشون فوت کردن، مادرشون 22 سالشون بوده که دیگه ازدواج نکردن، شوهر منم از 13 سالگی رفته پارت تایم، هم کار کرده هم درس خونده. مادر شوهرم الان مشکلات خیلی زیادی داره، شوهر من از 13 سالگی مادرشو ساپورت کرده، مادرش خیلی مشکلات روانی داره، اینه که خیلی شوهرم اونو ساپورت کرده، الان اینه که نمیتونه. یک بار به من میگه بچه میخوام، تو این طول 13 سال که ازدواج کردیم، حالت 5 سالم دیت کردیم، یک بار فقط به من گفته من دوست دارم با پسرم بسکتبال بازی کنم، خور فوتبال بازی کنم، هیچ وقت به من نمیگه که بچه میخواد یا نمیخواد. منم الان دکتر گفته که باید تصمیم بگیرم، چون یه مشکل خیلی بزرگی برام پیش اومده که باید سریعا هیسترکتومی بکنم. به من گفته که تو باید حتما تصمیم بگیری که بچه میخوای یا نمیخوای.
شما اگر بچه دار شدید ماجرای این کاری که باید بکنید چه خواهد شد؟
من همین مشکلم همینه، اگر من بچه دار بشم دیگه نمیتونم پدر مادرم رو کمک کنم، اینه که برام سخته.
چرا پدر و مادر شما هنوز رو پای خودشون بعد از این همه مدت نایستادن؟
آقای دکتر من پدرم الان هستش 70 سالش، مادرم هم هستش 12 سال کوچیک‌تر از پدرم هست، مادرم به هیچ وقت کار نکرده، 6 تا بچه بزرگ کرده، ولی پدرم همیشه به یه کار خیلی کم راضی بوده، اون کارم که دولت ازش گرفت دیگه هیچ جا بهش کار نمیدن، تقریبا 20 سال پیش بود که ازشون گرفتن، هیچ جا بهش کار نمیدن به خاطر سنش. اینه که الان واسطه یه جا یه کار خیلی کوچیک انجام میده با درآمد شاید 100 تومن در ماه، اینه که اصلا درآمدی نداره. مادرم هم خیلی مشکلات سلامتیش، خیلی پوکی استخونه شدید گرفته، برست کانسر گرفته بودن. اینه که من خرج مدیکال مادرم هم میدم، خرج اجاره خونهشون هم میدم، ماهیانه خرج گروشوری همه چیشون هم میدم.
نه متوجهم. حالا ببینید، من معتقد هستم که شما با همسرتون یه صحبت نهایی بکنید که با توجه به شناختی که از هم دیگه دارید و شرایط، و البته ایشون هم چون به هر حال پدر رو از دست دارن خیلی از کودک و کودکی خوششون نمیاد.
بله.
و در نتیجه به نظر من ایشون هم اگر دنبال بچه نیستن، نه دلیلی نداره شما بی خودی به دنبال بچه باشید. یه روزی تصمیم گرفتید بچه دار بشید، اولا یه دونه که یه مقدار مسئله آفرین، دوتا میخواید خب نمیتونید برید بچه رو ادابت کنید. یه مقدار دیگه جان.
بله. من از بچگی، از بچه دار شدن و بچه، حتی یکی میگه چرا بچه دار نمیشی، بدم میاد از من این سوالو میکنه.
درسته.
من اصلا خودمو نمیبینم، البته دو تا سگ دارم خیلی دوستشون دارم، ولی کن از نظر اینکه مادر بشم اصلا احساسی در خودم نمیبینم.
نه نه، شما اگرم بعدم سگارم رها کنید بهتره، چون ببینید شما این قراره به خودتون برسید بهتره، ولی که الان دو تا سگ نگه داشتن، من دیدم دوستانی که دارن یا عالمه وقت و انرژی صرف اون کار میکنن و بعدش هم چون مدت عمر اینا کوتاه هست یه مقداری با رفتنشون اذیت میشن.
دقیقا از... همین فکرو میکنم، همیشه میگم اگه به اینا یه چیزی بشه من چی کار کنم.
خب دیگه همین، نباید دادم این کارو بکنه. نه به نظر من اگه به من بگید همین جوری یه جواب من بده، من خیلی با آوردن بچه شما راحت نیست.
دقیقا روانشناس به من همینو گفته، میگه اگر تو بچه دار بشی افسردگیت خیلی شدیدتر میشه، چون شوهر من تو خونه اصلا هیچ کاری یعنی حتی یه لباسش هم از زمین بر نمیداره، هیچ کمکی به من نمیکنه، من هم بیرون کار میکنم، من تو خونه کار میکنم، خیلی آدم پیچی هم هستم که خونه باید تمیز باشه، ولی شوهر من هیچ کاری، یعنی دقیقا مثل هتل میاد خونه شب.
حالا برای اینکه بعدا یه مسئله نشه ازش بپرسید که تو اگر واقعا خیلی خیلی دلت بچه میخواد بریم با یکی صحبت کنیم، اگه نمیخواد شما اون جراحیتون انجام بدید تو ماجرا رو تموم کنید. اگر یه روزی تصمیم گرفتید میتونید فرزند خوانده داشته باشید، ای بسا برای شما هم بهتر باشه، اون زمانی که هم دوتا راحت ترید و این بارها رو دوشتون نیست و خودتون هم احساس بهتری میکنید. نه من خیلی با بچه دار شدن شما راحت نیستم، ترجیح من هم طور که عرض کردم نداشتن.
بله من خودم هم همین فکر رو میکنم، ولی که من 2 سال پیش که رفتم دکتر بهم گفتن که باید این عملو انجام بدی، ولی شوهرم هی اپوینتمنت های منو کنسل میکنه، هی میگه بذار بیشتر در موردش فکر کنیم، سال دیگه سال دیگه سال دیگه. الان من 38 سالمه آقای دکتر، اینقدر من افسردگی دارم، به یه کوچکترین حرفی عصبانی میشم،
گریه میکنم، دعوا میکنم.
خب دیگه اصلا به درد نمیخورید، به درد مادری هم اصلا نمیخورید. بنابراین کار شوهرتون اگر... شما را اذیت نکنه. البته اونم که اینقدر ازش تعریف کردید، وقتی تو خونه کار نمیکنه خیلی شوهر خوبی نیست، ولی به هر حال حالا نمیخوام اشکال خانوادگی براتون درست کنم. نه به نظر من موضوع بچه رو بذارید کنار و امیدوارم که بعد از این مدتی حال و احوالتون هم بهتر بشه. مواظب خودتون و همسرتون باشید، ولی بسیار خوشحالم از اینکه اینقدر مواظب خانوادهتون هستید. همچنان اون رو ادامه بدید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر. متشکرم. خدا.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سری سوالمو میگم. من 29 سالم متأهلم هستم. من و شوهرم یه مدتی حدود 2-3 سالی یه دوستایی داریم که اونام کاپل هستن. باهاشون رفت آمد می‌کردیم، همیشه هم خوب بودیم و هیچ مشکل خاصی نداشتیم. یه مدتی 5-6 ماهی این آقا که ما باشون رفت آمد میکردیم به من تکست مسیج میزنه یا روی فیسبوک برای من مسیج میفرسته، احوال پرسی میکنه، چیز خاصی هم نمیگه که من بخوام چیز بعدی بگم، ولی احوال پرسی میکنه یا میگه مثلا من رفته بودم فرض کنیم بارنز اند نوبل، یادتو افتادم، یا همچین چیزایی. بعد این مدت دفعه اول من گفتم
همسر دارن یا نه؟
بله بله کاپل هستن اونا.
بچه هم دارن؟
نه خیر، ما هیچ کدوم، نه ما بچه داریم نه اونا دارن.
شما چند سالتون؟ گفتی 29. من... همسرتون چند سالشه؟
جام همسرم 8 سال از من بزرگتره.
چه مدلی ازدواج کردی؟
ما 4 سال.
میفرمایید.
بله. بعد میگم اوایل من میگفتم خب میخواد احوال پرسی بکنه، خیلی هم آدم های مهربون و یعنی واقعا با محبت از زن که همیشه احوال پرسی ما رو میکنن.
نه صبر کنید، اگر به زنش میگفتید که شوهرتو برای من تکس فرستاده احوالا پرسیده، یک فکر کنید به زنش میگفت، دو خوشحال میشد یا نه؟
فکر میکنم که بله، فکر میکنم زنش مسئله، یعنی همینجوری که تصور میکنم خودم فکر میکنم اگه بهش بگم میگه مثلا مگه وسط مثلا مسیج داده بوده احوال پرسی،
یعنی اینقدر شما باور میکنید؟ من که باور نمیکنم. شما این
خودت نمیدونم،
شما شاید خودم... اونا رو میشناسید. آخه از نظر من قابل قبول نیست، یعنی یه مردی به یه خانم دوست زنگ بزنه احوالت چطوره؟ برو هر اصلا
من خودم
بعدم تو برام حالا احوالی چی؟ من اینجا رفتم به یاد تو افتادم. چرا؟
بله حالا ما الان من شاهدم ایشون هم اینجاست، ما نمیدونیم که چه کار بکنیم. یعنی من به شوهرم همیشه میگفتم که آره مثلا این آقا برای من مسیج داده و اینا، مثلا یه مدت که حالا گذشت، چند شب پیش داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم خب ما چه کار بکنیم اگه بریم به خانم این
دور خودمون. نه نه نه، من راحل براتون دارم، راحل دارم. راحل این است که شما زنگ میزنید، یعنی زنگ یه پیغام میزنید یا زنگی میزنید میگید من موضوع پیغام های تو رو که لطف و محبتی داشتی به شوهرم گفتم، اون خوشحال نشد و گفت که بهتر است که ما رابطه خانوادگیمون رو که الان البته میگم راجب اونم نگه داریم، اینه که ممنون میشم اگر از این مسیج ها برای من نفرستید. به همین سادگی، یعنی شما بگید که من به شوهرم گفتم و ایشون احساس میکنم که خوشحال و راحت و راضی با این موضوع نیست، بنابراین
به خودش بگم. یعنی
بله مثلا بیخودی چرا خانمشو درگیر کنین؟ این طرف، یعنی قدم اول شما کاری که میکنین این هست، ببینید با شما چه میکنه. دوم این است که احتمالاً این رابطه رو باید به تدریج کم و قدم قطع کنید، برای اینکه آدمایی که از این راه وارد میشن اتفاقا نوع یه مقدار موزی و معزی دارن، یعنی اول موزیگری است بعدم آزار میدن و اذیت میکنن.
بله،
یعنی من دلیلی نمیبینم. ایشون چند سالشه؟
ایشون هم با از شوهر من 2-3 سالی کوچیک داره.
اون وقت چه مدلی است ازدواج کردن اونا؟
اونا هم یه چیزی همه هم چیز ما بعد باشه حدود 3-4 سال.
اوکی. شما که از رابطه زناشوییتون هر دو راضی هستید و خوشنود؟
بله ما خیلی راضی هستیم، اونا هم به نظر خیلی راضی میان، ما هیچ وقت
نه اونا ناراضی
به نظرمون نمی آمده که
نه. بعدم به من بفرمایید که برنامه برای داشتن ده. فرزند دارید یا ندارید؟
ما بله.
خیلی خب، بنابراین اگر شما واقعا این گونه فکر بود، چند نفر هستید این کاپلایی که با همین؟
ما خیلی ما با اینا در واقع یه جمع بیشتر خودمون 2-4 نفر رفت آمد میکردیم، گاه گاهی هم تو جمعایی میدیدیمشون، ولی بیشتر 4 نفری رفت آمد میکردیم.
شما چه احساسی داشتی در مورد روابط ایشون با همسرش جلو شما؟
به نظر که خیلی میامد که خیلی ازش مراقبت و مواظبت میکرد، ما همیشه تعریفشون رو میکردیم، میگفتیم چقدر با هم مهربون و خوبن، چیزی نیده بودیم که به نظر اون منفی بیاد اصلا.
اونا برنامه برای بچه دار شدن دارن؟
به نظر نمیاد. نه
چرا؟
نمیدونم، به ما گفتن یه بار که ما دوست نداریم.
خب همین دیگه، ببینید همینا نشون دهنده یه مقدار علائمی است که خبرایی هست و بعدش هم شما چه مدتی است که امریکا، اگر از امریکا تلفن کنید در امریکایی؟
من از 19 سالگی 10 سال.
اون وقت اون خانواده چطور؟
اونا هم فکر میکنم حدود 6 سال 7 سال.
نه نه، اینا اگر بزرگ شده اینجا نیستن، اون داستان پیغام ها و مسیج ها هیچ معنی جز یه مقداری کم لطفی نه.
یعنی من حتی سعی کردم جواب ندم، بازم مثلا یکی دو هفته صبر میکنه دوباره یه مسیج جدید میفرست.
نه عزیز، به نظر من شما بهترین کار نیست که یه متنی رو حاضر کنید، خیلی راحت اونو براش بنویسید و خیلی مشخص ازش بخواید که لطفاً به فرستادن اینها خاتمه بدید و ضمناً یه ترکیبی از دوستان دیگری پیدا کنید که به تدریج، نمیخوام با سرعت، به تدریج ما رو جانشین کنید و هیچ دلیلی هم نداره که همسرش رو در جریان بذارید، برای اینکه هیچ معنی نداره، ولی من مطمئنم همسرش نمیدونه، چون حتما شما علامتی از همسرش نگرفتید که او بگه میدونم مثلا شوهرم با تو تماس گرفته.
نه هیچ وقت نگفته.
تازه حتی البته من اصلا نمیدونم، لطفا این رو فقط به عنوان، چون ذهن من همیشه برای همه احتمالات ناچار باید بره، برخی از اوقات اینا با خودش یه مقدار ای بسا همسرش اگر چند درصدی هم که خیلی کمه احتمال داشت بشه همسرش بدونه، باز پیامش بدتره، یعنی نگرانی من بیشتره. بنابراین روابط بودار و یه مقدار بیمعنی یا معنی دار، حالا فرقی نمی کنه، اینا رو باید تو زندگی زناشویی قطع کرد عزیز. اینا درست دارن مانند یک قطره سرکه میمونن برای یک 1000 لیتر شیر، که به مجرد که اون یک قطره سرکه اونجا بیفته همه شیر رو میتونه فاسد کنه. به نظر من اصلا جایی، به هیچ جایی برای همچین رابطه میان دوتا خانواده وجود نداره، و در نتیجه اون رو بفرستید و اگر ایشون واکنش دیگری نشون داد که شایسته و بایسته نیست، رابطه رو تمام قطع کنید، برید دلیل نره به همسرش بگید، یکی دوتا بهانه بیارید برای ندیدن و بعدن تمام.
اگه بفرستم و اونا مثلا معذرت خواهی کنن و بگن که ما منظور،
بنابراین به نظر من ایشون منظور نشتن که معنی نداره. شما اگر همچی پیام گرفتید به نظر من کم کنید، ولی من معمولا چون دلیلی برای ادامه همیشه قاعده من دارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن، چون این یه ذره بودار هست. به نظر من شما هم در مسیری حرکت کنید که رابطه رو کم کنید. سری که درد نمی کنه دستمال بستن نیست، این همه دوست ریخته است بدون خبر و بدون غرض و بدون نظر دنبال اون خبر. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم که با من صحبت کردید و خوشحالم که با همسرتون در میون باشید، کار بسیار بسیار درستی کردید.
بله،
با نظر ایشون این کار رو به آخر برسید. خوشحال شدم.
خیلی ممنون. لطف
کردین.
خدا نگهدار.
چنگ و نجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
Now streaming live at 670amkirn.com.
هموطنان عزیزی که به علت انتقال پول از ایران بدون داشتن مجوز قانونی با اداره خزانه‌داری کشور آمریکا دچار مشکل قانونی شدند، برای مشاوره می توانند با دفاتر حقوقی دکتر مهران منش با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایند. 310-843-9292.
کمدی ترین، شیرین ترین و جنجالی ترین نمایش 20 سال اخیر،
ماتیک فقط یک بار در گلندل.
ماتیک نمایشی از فرزان دلجو
با شرکت علی پوتاش، شیلا بوتوق، بهرام وطن‌پرست و شهرام شب‌پره.
نمایش ماتیک شنبه 26 فوریه در ستارز پالاس شهر گلندل، گراند بولوار.
مراکز تهیه بلیط، جوز استاپ، آنی، آواکیان، آرمن مارکت و گیشه ستار پالاس.
تلفن اطلاعات 818-660-7121.
ماتیک.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
انجمن غیر انتفاعی IAPA سمینارهای ماهانه خود را که در آخرین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6:30 تا 9 بعد از ظهر برگزار می شود اعلام می کند. سمینار روز پنج شنبه 24 فوریه میزه گردی در مورد مشکلات تعلیم و تربیت، انضباط و نحوه مکالمه با نوجوانان و جوانان همراه با قطعات نمایشی برای والدین. سخنران دکتر ناناز پیرنیا. تاریخ پنج شنبه 24 فوریه از ساعت 6:30 تا 9 شب همراه با پذیرایی. محل بیورلی هیلز کانتری کلاب 3084 موتور اونیو شهر لس آنجلس. بلیت $20. تلفن اطلاعات و رزرو جا 310-358-3337 310-358-3337 و iranianhotline.com با پشتیبانی 670 AM KIRN رادیو ایران.
ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شدم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. شکنید کوزه را پاره کنید مش را، جانب بر می روم پا کنید را. من سیر نمی شدم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. سر خانه هم خیال شاه من سیر نمی شوم ز تو، نیست جز این گناه من.
جور نکن جفا نکن، نیست جفا سزای من.
این زمین و باد